ولی خب الان خوشبختانه الان ناراحت از این موضوع نیستم، خوشحالم. شماره من که پخش شده نشنوا سر کارهای خیلی دیگه شون به من زنگ میزنن، مثلا دکتر میخوان برن، بعد تو شهرشون مترجم ندارن، واقعا مثلا خیلی از شهرستانه ما مترجم ندارن و زنگ میزنن که ما میخوایم بریم دکتر، مثلا تو آماده هست
و تصویری هم باید بهت زنگ بزنن دیگه،
تصویری زنگ میزنن و حالا خوشبختانه خیلی از دکترای ما همکاری میکنن، متاسفانه خیلی از دکترها همکاری نمیکنن. خانم قطع کن، من خودم مینویسم براشون. اینهایی که بهتون گفتم ناشنوا نشنیدن، ادبیاتشون ضعیفه، دایره لغاتشون ضعیفه، خواستم به اینجا برسم که نوشتن سختشونه. بکنین ما اینکه خودمون انقدر نوشتن و خوندنمون خوبه، اون موقع که هولیم چجوری مینویسیم؟ بعد فکر کنین یه ناشنوایی که اصلا همینجوری حالت عادیش نوشتنش خیلی خوب نیست، بعد بخواد یه چیزی رو بنویسه، بعد مینویسه ولی میده شمایی که شنوایی، میگی خب این چی نوشته؟ این فعلش کو، فاعلش کو، جملهش چیه اصلا؟ سه عصبانی شده نگو باشه حالا بگو چی و اینا. با ناشنوای مشکلش رو به من میگفت، من به دکترم گفتم، بعد دکترم گفت خب بپرس این درد رو داری، اینجوریه اونجوریه. سر این دکتر رفتن و خیلی تماس میگیرن،
پیدا کردن تو هم خیلی کار سختی نمیتونه باشه، چون یه سرچ کنن مهرنوش واحدی دیگه میتونن به صفحتون دسترسی پیدا کنن و بعد شماره رو از خودتون بگیرن.
یه بارم یه خاطره دارم دوست دارم بگم که چقدر کارم سخته، من گریه میگیره باز. یه بار یه ناشنوی به من زنگ زد، دوتا بچه داشت، میخواست بچه هاشو ببره دکتر. از قبل با من هماهنگ کرد، گفت هستی اونا؟ گفتم آره باشه هستم و زنگ بزن. و بعد این زن و شوهر رفتن دکتر، این اتفاقا یکی از دکتره بود که کاملا با من همکاری کرد و قشنگ تصویر خودش هم گذاشت و گوشی و گذاشت رو بروش، داشتیم ما با هم صحبت میکردیم که بپرس بچه‌ش آزمایش داده نداده، مثلا چند ماهش و اینا. همون موقع من برادرزادم خونمون بود و رفته بود که دستاشو بشوره، از رو کنجکاوی کاسه وایتک اون کنار بود و خورد اون وایتکسو.
چند سالش بود؟
5 سال و نیم 6 سالش. کاسه وایتکسو خورد، فکر کنید که من دارم تصویری با این دکتر حرف میزنم و تو خونه ما قوقاه، اون داره بالا میاره حالش بده. آره مامانم همه بودن، این برادرزاده که میگن جون منه ها، یعنی دنیای منه. اون حالش بد، داره گریه میکنه، داره بالا میاره، مامانش داره تو سر خودش میزنه، همه تو خونه ما دارن میدونن و من بین کارم و برادرزادم مونده بودم و نتونستم که قطع کنم، یعنی وایستادم هی گفتم که فقط میشه سریعتر سوالاتون بپرسین. بعد اون زن شوهر ناشنوا تعجب کرده بودن که چرا من سری قطع کردم، چون میدونن که من چقدر مسئولیت پذیرم و چقدر دلی کار میکنم. اونایی تعریف خود نباشه، فقط میخوام بگم که ببینید من تو چه شرایطی بودم. من خب برادر زادم دورش همه هستن ولی اونا تنها.
بردنش بیمارستان اون رو اون شهر؟
بله
بردنش. خوب شد دیگه؟
بله خدا شد خوب شد. ولی میگم یه بدترین تجربه من از دوران مترجمی بود که اینجور من گیر کرده بودم بین برادر زادم و مسئولیتی که نسبت به این زن و شوهر داشتم که کار اونا رو هم راه بندازم. کارمو انجام دادم، مطمئن شدم که دیگه هیچ سوالی نیست، قطع کردم و رفتم واسه برادر زادم رسیدم. بعدش برادرم یعنی پدر همون فرزند اگهش گفتش که واجب بود تلفنت؟ گفتم آره، یه ناشنوایی بود که رفته بود بچه‌شو ببره دکتر. بقیه مترجم هم همینطورا. من این پرانتز رو باز کنم، بعدا دلخوری به وجود نیاد.
بازم عشقت در اومد.
البته که میگم همه منو میشناسن، لطف دارن به من، یعنی ما مترجم ها خیلی خدا شد با هم همگی خوبیم، همگی دست به دست میدیم که دغدغه ها رو حل کنیم، مشکلات رو کمتر کنیم. میخوام بگم حالا شما منو پیدا کردین اینجوری، شاید خیلی از مترجم های دیگه هم باشن مثل من این کارا رو بکنن و پنهان باشن، من نمیدونم، ولی اینو میدونم هر کسی که تو ایران مترجمه مثل من در راه رضای خدا و دلی داره کار میکنه، چون اصلا کار خیلی
یعنی
سختیه.
واقعا شغل محسوب نمیشه.
نه ما نه بیمه داریم، نه اصلا تعریف شغلی برامون شده، نه حقوق مشخصی داریم. یعنی تو دانشگاه فرشتگان الان ناشنوا هستن و مترجم هستن، خیلی حقوق ناچیز و کمی دارن که اصلا حقوق رفت آمدشون ها در واقع نمیشه. بعد شما تصور اینو بکنین، اسمش مترجمه ولی شما از صبح تا بعد از ظهر وایسادی.
آره.
داری اشاره میکنی، تمام دستت و جونت رو داری میذاری و بهتون هم گفتم ناشنوه ها مفهومی متوجه میشن، یعنی اون چیزی که استاد داره میگه رو شما باید توی مغزت برگردونی، مفهومیش کنی و اون رو اشاره کنی. خیلی شغل سختیه، خیلی 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 سخته، ولی
درآمدی هم نداره.
درآمد آنچنانی نداره، نه بیمه داره، نه به رسمیت شناخته شده، هیچ. خب مثلا مترجمای مثل ما میگیم که یه بار دلی، یه سال دلی، دو سال دلی، 10 سال دلی کار کردن و در راه خدا میگیم که خب دوست داریم، ولی یه جای آدم کم میاره دیگه، میگه خب پس من عمرمو گذاشتم، خب چی شد نتیجهش؟ ولی واقعا شنوا چه گناهی کردن؟ اون هم یه شهروندی هستن که تو این جامعه دارن زندگی میکنن و نیازهای اولیه‌شون تامین نیست، شما دیگه الان بگیری تا بقیه نیازها. و ما خیلی طرح‌ها داریم، خیلی مثلا کارا رو میخوایم انجام بدیم، فقط نیازمند همکاری مسئولین هستیم. سلام به همه دوستان عزیز، سلام به همه معلمای عزیزم، مخصوصا معلمای ناشنوایان. من با خودم فکر کردم چی کار کنم برای اینکه بخوام از معلمای ناشنوای تشکر ویژه بکنم. فکر کردم مامانم بیاد از خاطرات گذشتهش با معلمشون باغچبان برای شما تعریف کنه و شما متوجه بشین که باغچبان چقدر زحمت کشیده. بریم مصاحبه با مامانم رو ببینیم. من میخوام از خاطرات باغچبان برای دوستانمون تعریف کنی. سلام عزیزان، خدا رو شکر باغچبان بود، اگر نبود من بی سواد بودم. من قدیما وقتی کلاس اول بودم هیچی بلد نبودم و باغچبان معلم من بود و به من آموزش میداد. برای اینکه حرف پ رو به من بتونه آموزش بده با کاغذ خورده به من آموزش میداد. ما بعد حرف پ رو جوری ادا میکردیم که کاغذها از رو دستمون تکون بخورن، وگرنه اگه این اتفاق نمیافتاد دعوامون میکردن. حرف پ و حرف ت، همچنین هم حرف خ، با یک لیوان آب ما حالت قرقره رو انجام میدادیم تا متوجه بشیم که حرف خ رو چجوری باید ادا کنیم. اگه این صدا ادا نمیشد یعنی ما هنوز یاد نگرفتیم و کلی باید تمرین میکردیم و باغچبان برای ما خیلی خیلی زحمت کشیده. دستشو میبوستم.
تو این مدت هرچی گفتی واسه یه جامعه ناشنوایان گفتی، برای دل خودت هیچی نمیخوای؟
نه بابا نه، خب همین دیگه، دل خودم اینه که آقا من یه روز شاید بخوام ازدواج کنم برم، فکرم این نباشه که مامانم اگه حالش بد شد چی کار کنم. خب این برای دل خودمه، ولی دل خودم چیه؟ برمیگره به جامعه ناشنوایان، میگم مامان من یه نمونه ای از جامعه ناشنوایانه، تهران و کل ایران، حتی تو روستا، حتی تو شهرستان ها. اصلا میگم اونا مترجم هم ندارن، شما فکر کنین دیگه چه خبره. باز تو تهران یه 20 مترجم هست که کار چارتا ناشنوا را بیفته. میگم من از جنوب تماس داشتم یه بار، یه خانومه زنگ زد به من گفتم با اون مترجم ببر با خودت، گفت به خدا شهر ما مترجم نداره، من میخوام برم دکتر نمیتونم، اصلا هر سری میرم نمیفهمم این چی میگه، تصویری مثلا حرف بزنیم. گفتم باشه.
ما خیلی بندگانیم، ما را تو میشناسی، هرچند بی زبانیم، ما را تو میشناسی، ویرانه ایم و در دل گنجی ز راز داریم، با آن که بی نشانیم ما را تو میشناسی.
یکی از این حرفا مثلا ما میریم به احسیسی، حال خدا رو شکر سالمین، نمیشنون. اینم خیلی ملیت بزرگیه من نظرم. الان من مشکلات رو گفتم دیگه، تازه من کمه کنی خیلی انگوش شمار مشکلاتشون رو گفتم و اینکه میخوایم که همکاری کنن دیگه، هم جامعه شنوا هم مسئولی.
از سند خیش هر کس از ما فسانه ها گفت، جونای بی زبانیم، ما را تو میشناسی.
معلولیت ناشنوایی دو برابر سایر معلولیت هاست، این رو معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفتند. 50% این نوع معلولیت ریشه ژنتیکی، 25% علت نامشخص و 25% هم ناشی از بیماری‌های دوران کودکی است. و حالا سوال اینجاست، با وجود همه پیشرفت‌هایی که در کشور حاصل شده، سهم جامعه ناشنوایان از حداقل خدمات چقدره؟ و همچنین چقدر تلاش برای به رسمیت رسیدن و تصویب زبان اشاره ایرانی و ترجمه اون در کشور انجام شده؟ ارادتمند مینا نیکانیک، اختیاریه.
عصر بخیر، 17:10 است. اینجا سمت لطف و مهربانی شما رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. خدا قوت به همه شما عزیزان در مسیر تلاش برای کسب روزی حلال. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و زندگیتون پر از خیر و برکت و نگاه ویژه پروردگار. این ساعت گفتگوی ویژه از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. لطفاً بشنوید.
گفتگوی ویژه.
برنامه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 1404 از صبح امروز آغاز شد. با حضور و با هوشیاری شما مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، قبل از ساعت 9:30 که زمان رسمی آغاز راهپیمایی امسال بود، ما تصاویر زنده و با شکوه شهرها و استانهای مختلف کشورمون رو داشتیم که مردم آمده بودند و خیلی زودتر از موعد مقرر این راهپیمایی، این حضور، این هوشیاری و این قرار همیشگی رو در مسیر 47 ساله انقلاب اسلامی ایران آغاز کرده بودند. تصاویر گویا بود، حضور مردمی همیشه در صحنه که پای کار ایران و انقلاب اسلامی هستند. این حضور قابل تحلیل هست و بازتاب بسیار زیادی از صبح امروز هم در رسانه‌های منطقه و هم در رسانه‌های بین الملل داشته. اجازه بدید که ابعاد این حضور و پیامش هم در منطقه هم در عرصه بین الملل رو به گفتگو بنشینیم با جناب دکتر حاجی بابایی، نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و البته رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه فش. آقای دکتر، به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و ملت بزرگ ایران که واقعا همونطور که دیشب هم صحبت کردیم قله بلندی ساختن که در واقع 47مین قله بود برای ورود به 48مین سال پیروزی انقلاب اسلامی. مردم ما در قد و قامت ایران بزرگ و اسلامی آمدن میدان، یعنی جز این هم از مردم ایران نمیشه توقع داشت. هر وقتی که این مردم دیدن که خطری وجود داره یا دشمن نگاه تحقیرآمیزی به این ملت دارد یا چشم طمعی به این مردم دارد، این گونه آمدن میدان. اون 22 دی، اینم 22 بهمن. واقعا نمیدونم با چه زبانی میشه از این مردم تقدیر کرد. فقط خدا باید از این مردم تقدیر بکند که این گونه آمدن میدان. من در بعد صحبتم میخوام خانم امامی تشکر بکنم، اول از همه مردم ایران، بعد از همه کسانی که مسئولیت های اجرایی و برنامه ریزی و خبری و همه رو به عهده داشتن، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بگیرید که واقعا در طول چند روز همه جانبه ورود پیدا کرد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که انصافا در سراسر کشور مسئولینش و همه اعضا رؤسای کمیته ها از تمام وزارتخانه ها اصناف کارهای بزرگی انجام دادن. شاید حدود یک ماه، یک و نیم ماه هست که اینها شب و روز دارن کار میکنن، برنامه ریزی میکنن تا شرایط رو برای حضور مردم مهیا بکنن و امکانات لازم رو در مثلا شاید در همین آزادی، این عظمتی که خلق شد بالاخره نتیجه یک ماه و نیم کار یک کارگروه که در اینجا نشستن برنامه‌ریزی کردن، کار کردن، آماده کردن تا در واقع این برنامه به این زیبایی کار بشه. و شما میدونید که 200 خبرنگار در واقع خارجی حضور داشتن، یعنی از شبکه‌های گوناگون و حدود چند تا حدود بیش از 20 تا هم از خبرگزاری‌های مهم و تأثیرگذار که مستقیماً برنامه رو پخش می‌کردن، یک بار دنیا مواجه با یک حجم عظیمی از حضور مردم شد. نشون داد که مسئولین جمهوری اسلامی ما وقتی که مردم حس بکنن که اراده دارن برای اینکه مشکلات مردم رو حل بکنن، وقتی با مردم صادقانه صحبت میکنن، وقتی مطالب رو قدرتمندانه در صحنه بین المللی پیگیری میکنن، وقتی که میبینن مسئولین جمهوری اسلامی آبرومندانه در برابر استقبال جهانی میستن، مردم هم بالاخره خوشحال میشن و حضور پیدا میکنن.
این نکته.
بله.
آقای دکتر حاجی بابایی، ما از صبح امروز که غرورآفرین تصاویر حضور مردم رو میدیدیم، رفتیم به سمت سوی دیگر قضیه. این حضور هم انتظارات مردم و هم مسئولیت مسئولان رو بیشتر میکنه. حضرت علی پیشاپ هم در گفتگوی ویژه اشاره کردید. الان میخوام به طور خاصه اشاره کنم. آقای رئیس جمهور در صحبتاشون به این که همه اجزای کشور عزمشون رو جزم کردن برای این که مشکلات مردم حل بشه اشاره کردن، حتی از بابت موضوعات مختلف مشکلاتی که مردم دارن عذرخواهی کردن. بریم سراغ این که مسئولان باید از این به بعد در مقابل این مردمی که انقدر خوبن باید چی کار بکنن.
در واقع این حضور یک پشتوانه قوی و قدرتمندی شد برای مسئولین، هم در داخل هم در صحنه بین المللی. در داخل به این معنا که شجاعانه و پرقدرت ورود پیدا کنن، به چند موضوع مهم بپردازم. موضوع اول معیشت مردم، یعنی ما الان بودجه در مجلس هست و دولت هم هماهنگی خوبی انجام پذیرفته. فقط بودجه نیست، سیاست گذاری هاییست که ما در برنامه هفتم تدارک دیدیم. من جمله دولت شجاعانه، البته این اراده رو داره، من تشکر میکنم، ورود پیدا کند، اقتصاد رو بده به مردم. اقتصاد دست دولت نباشه، تا رانت هم نباشه. دولت خاص من نمیخوام بگم، اساسا وقتی که اقتصاد حاکمیتی میشود و دولتی میشود، سوء استفاده هم و رانت هم وجود داره. شروع کردن بحث ارز، شروع کردن مسائل دیگر هم شروع بکنن. پس اولین موضوع اقتصاد رو بدیم به مردم، کار رو بدیم به مردم، مردم بیان سرمایه گذارن، نه به یه عده خاص، به مردم، هر کسی که قدرت بیشتری داره و توان بیشتری داره. نکته دومه که توقع میره از دولت و آمدن مردم، و من در بین مردم در خیابانها در جای گوناگون همینجا هم بیستو در واقع دی دیدیم، مردم از تبعیض ناراحتن، به شدت ناراحتن. یعنی مردم میگوین ما یکی بحث کمبود هاست، آره همه باشه ما تحمل میکنیم، مشکلی هم نیست، اما ما تبعیض رو نمیتونیم تحمل بکنیم. دولت باید قدرتمندانه، مجلس قدرتمندانه ورود پیدا کنن، تبعیضها رو در واقع از بین ببرن، اجازه ندن که تبعیضها وجود داشته باشه. نکته بعدی این که مسئولین با مردم رابطهشون رو نزدیکتر بکنن. اینی که من میگم نه رئیس جمهور، رئیس جمهور که هست دیگه، رئیس جمهور رو تو بین مردم میره میاد سوار، تا اون بخشدار، از بخشدار تا رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، هر چقدر در بین مردم حضور پیدا کنیم، حرفای مردم رو بشنویم، ولو این حرف با فریاد باشه، دلچسب برای مردم، مردم خوشحال میشن. ما باید یادمون نره که ما جز مردم کس دیگری نیستیم، ما امتیاز خاصی نداریم، مردم به ما گفتن اینجا باشیم، حالا باید با مردم باشیم. اینها اون حلقه های مفقوده است که خانم امام وجود داره و مردم رو اذیت میکنه. شاید
کار رو شروع کردیم آقای دکتر، شما به عنوان الان نایب رئیس الان اشاره کردید معیشت، الان اشاره کردید مبارزه با تبعیض، عدالت خواهی، کار رو شروع کردیم؟
کار شروع شده.
چون مردم کارشون همیشه شروع شده است و همیشه هم هستن.
من میخوام ببینید، میدونی من هر موضوعی باشه خیلی راحت صحبت میکنم. شروع شده و کارم داره میشه انصافا. نباید زحمات و تلاشایی رو که داره انجام میپذیره رو نادیده بگیریم، اما کافی نیست.
درست.
گفتم خدمتتون که ببینید یه قسمت از اون کارهایی رو که انجام دادیم مردم نمیدونن، اطلاع ندارن. ما باید جهاد تبیین رو راه بیاندازیم. یه قسمت از اونها نشده، کوتاهی شده، بی تدبیری شده. حضور شما عرض شود که بعضی خودخواهی اجازه نداده، بعضی گروه گرایی اجازه نداده، بعضی حزب طلبی اجازه نداده. باید از این معبرها عبور بکنیم. حاکمیت یعنی منظورم قوای سگانه، رهبری که همیشه با هر قشر می نشیند و صحبت میکنن، مثل رهبری باشیم. حتی بنشینیم مدیران ما تو مساجد، توی خیابانها، توی کوچه ها، توی جاهای گوناگون. من اگه اینو بگم انشالله خودخواهی نیست. گاهی وقتا من میرم حوزه انتخابیه، موقع نهار که میخوام برم میرم توی قسمتی از بازار، مثلا یه جایی توی گاراجی مثلا دیزیپزی، بریم میشینیم اونجا، همونجا میشیم قضا. این مردم همه آمدن میشینن دور تا دور، یکی میگه پولش من حساب کنم، یکی میگه آقا چی میکنی، یکی میگه 15 سال پیش یادت من چی گفتم. اصلا خاطرات همه لذت میبرن. خب ما کی هستیم؟ خب این کارو بکنیم مردم خوشحال بشن، چه اشکالی داره؟ تو پارک میریم با مردم حرف بزنیم، تو خیابونا میریم با مردم حرف بزنیم، تو جای گوناگون با مردم حرف بزنیم. میخوام در یه جایی بگم مردم رو به حساب بیاریم. این دنیا مردم ایران رو به حساب آورده. هر کسی مردم رو به حساب نیاره، مردم رو به حساب نمیارن. خیلی راحته، حرف راحته دیگه. و از دولت میخوام، از همه مسئولین میخوام که کمک کنیم کسانی که مسئولیت میگیرن در جمهوری اسلامی زندگی متوسط داشته باشن. ببینید گاهی وقتا اتفاق میفته یه کسی مسئول شده، پدرش به شدت ثروتمنده، این هم اجازه نداره وقتی که میخواد بره بین مردم به شکلی بره که مردم ثروت پدرش رو ببینن. چون مردم که نمیدونن پدر این ثروتمنده، که مردم میگن آقا این بخشدار، این فرماندار، این نماینده، این استاندار، ببین با چه دبدبه کبکبه‌ای داره میاد. مردم حس کنن که یک کسی مثل خودشون اومده نشسته کنارشون داره باهاشون صحبت میکنه. البته صدا و سیمای ما، خبر، تمام دستگاه‌های خبری ما، فضای سایبری ما، همه میتونن در این زمینه نقش آفرین کنن و کمک بکنن. همین برنامه‌ای که میذارید مستقیم با مردم پاسخگو باشن و واقعا اگر مسئولی نیامد بشینه پشت میز جوابگو باشه، بگید، تعارف نکنید، یا ما از فلان وزیر، فلان نماینده، فلان استاندار، فلان مسئول، فلان دعوت کردیم بیا به مردم پاسخگو باشه، نیست. حالا ممکنه اونا ناراحت هم بشن، خب بشن. وقتی شما حرف مردم رو میزنید، خب مردم خوشن. پس در صحنه، و من این نویدم به مردم بدم، من دوره‌های گوناگون بودم، با بودجه، با امور مالی، مسائل اقتصادی سر و کار داشتم. من وضع مملکت رو خوب میدونم از نظر زیرساخت‌ها و امکانات. این اقتصادی که الان مردم رو داره اذیت میکنه اقتصاد واقعی ما نیست.
خب مردم میپرسن الان که ما در صحنه هستیم، در مقابل تهدید دشمن میستیم، در مقابل جنگ دشمن میستیم، هر جایی پای کار باشه، برای ما این وضعیت بهتر میشه؟ این رو از مسئولان سوال میکنن.
دو تا کار همزمان باید انجام بده. یه روز یک شهرداری به من گفت که فلانی، من میخوام برم کارای زیر ساخت انجام بدم، ولی زمان بره. گفتم خیلی کار خوبی انجام بده، اما این کارو نکن، تو خیابان گل هم بکار. گو یعنی چی؟ گفتم یعنی تا تو مردم صبر کنن، تو کار زیرساختی بکنی تا به نتیجه برسه، آنقدر فضا منفی میشه که تو نیستی دیگه. شما دوتا رو باید همزمان کار بکنید. یعنی ما الان مکلفیم یه کارای زیرساختی انجام بدیم برای رشد و توسعه کشور، یه کارای به روز و کوتاه مدت انجام بدیم برای اقتصاد مردم و معیشت مردم. و همین الان هم مجلس درگیری همین بحث است الان، که ما مثلا برای سال آینده چه کار باید بکنیم که تورم پایین بیاد، بتونیم به مرد معیشت مردم کمک کنیم، حداقل 80 میلیون نفر رو ما بتونیم تحت پوشش قرار بدیم و مشکلاتشون رو حل بکنیم. بس الان داره انجام پذیر. پس دوتا رو با هم باید انجام بدیم. کارم شروع شده. یه نکته هم یعنی با انصاف بگم، منصفانش هم این است که بالاخره یک کسی میگفت که آقا شما نشستی تو اتوبان، یه ماشین آخرین مدل هم بهت دادن، چرا گاز نمیدی بری؟ گفت به خدا دلم میخواد گاز بدم برم، اما هر یه گاز که میدم 10 تا مین منفجر میشه، بالاخره جاده انقدر هم صاف نیست. یعنی واقعا به معنای واقعی آمریکا با ما دشمنی میکنه، واقعا به تمام معناش ما رو داره. ببینید در خلیج فارس، در جای گوناگون، در تحریم ها نشسته با ما مذاکره میکنه، همون لحظه که داره مذاکره میکنه تحریم هم میکنه. یعنی این هدف گرفته اقتصاد رو، هدف گرفته سفره مردم رو، هدف گرفته. و این رو با واقعیت داریم میگیم که مردم میگه میشه این نفر رئیس جمهور مملکت باشه، رئیس مجلس باشه، نماینده باشه، استاد باشه، برای کمک کردن به مردم خدای نکرده بخواد کوتاهی بکنه، توانشون هم به کار میگیره گاهی وقت. اما گفته دشمنم بالاخره در یک فرصت کوتاه داره دشمنی خودش رو انجام میده، چون همه رو باید با هم دیگر ببینیم. این نکته ای که من خیلی خواستم، یعنی مطالبه این مردم حرفشون رو زدن تمام شد. میخواستم بگم که همه دیدید مردم آمدن، خواص دیدی شما چه بگید چه نگیدی، مردم میان از مردم جا ماندید بعضیاتون، اونایی که سکوت کردن جا موندن، اونایی که دل به مردم ایران ندادن جا موندن، اونایی که همراهی نکردن جا ماندن. باز هم دیر نشده، اون آخر صف مردم بعد از ظهر بیایید. سلیمان سلد خزائی مرجع تقلید بود، صبح عاشورا با امام حسین همراه نشد، تا عصر امام حسین جنگید نیامد، فردا پشیمان شد، لشکر را انداخت رفت، یا لسارات الحسین را انداخت، شهیدم شد، خدا رحمتش هم بکند، اما حبیب مظاهر نمی شود، اما قمر بنی هاشم نمی شود. این مردم دیدید دیگه با من و با اون و با این فرد و اینا نیستن. این مردم، مردم آنقدر در بصیرت دارن و آنقدر روشنند. من گاهی وقتا خانم میرم یه روستا، میشنم تو مسجد با مردم حرف میزنم، خدا میداند تحلیل میکنند که گاهی وقتا من میام میشینم یه آدم های مدعی نشستن تحلیل میکنن، مثلا اونو تحلیل نمیکنن. چرا؟ او عینک نداره، او با چشم دلش نگاه میکنه، همه رو ساده نگاه میکنه. اما خیلی از ماها خواص عینک داریم، میگیم راهپیمایی خوبه اما من باید صف اول باشم، راهنمایی اینجا خوبه ولی باید حزب من تقویت بشه، مردم بیان خوبه ها ولی به شرط اینکه فلان جاب سودش من ببخشید. اینا همش بی حساب، سودش رو مردم خودشون باید ببرن. شما هم اگر پشت سر مردم راه افتادی آمدی، مردم خود به خود میبرن جلو، نیازی از اول نقشه بکشید جلو مردم باشید.
آقای دکتر حاجی بابایی، یه نکته، دشمنانی که همیشه برای ما دشمنی میکنن، تدبیر میکنن، در هر برهه هم دست نمیکشن از این ملت، از این مردم، از این کشور، با دیدن تصاویر امروز چی دستشون میاد؟
حتما حالشون خوب نیست. من قبل از اینکه اینجا بیام، رئیس جمهورش داشت صحبت میکرد اونجا، یه مدار زودترم آمدم برسم به این برنامه، با دوستان صحبت میکردم، میگفتیم که ترامپ الان در چه حالیه. یکی گفت اونجا الان شبه و من مطمئنم که تصاویر ایران رو داره میبینه، حتی اگرچه اونجا 8 ساعت فرق هم میکنه شبه، اما داره نگاه میکنه. این تصاویر هر قدرتمندی را در دنیا مجبور به تسلیم میکنه. از امروز اون قدرتی که تعریف کردیم افزایش پیدا میکنه. یعنی اونها گفتن آقا ما آمدیم، ناو داریم، اینا رو داریم، اروپا کمک میکنه، همه کمک میکنن. هر چه کمک بکنن به صد نمیرسن. ما امروز به صد رسیدیم. یعنی ما امروز قدرتمون دیگه نقص نداره. هیچ گونه کوتاهی یا حرفهای در واقع سست دیگه معنا و مفهوم نداره. دیروز میگفتیم آقا محکم حرف بزنید، امروز دیگه مردم محکم حرف زدند دیگه، اگر کسی بخواد یه مقدار به قول خودمان کوتاه‌تر از مردم بخواد صحبت کنه، مردم تحمل نمی‌کنن. همه جور هم آمده بودن، با هر قیافه و شکل و سلیقه و همه آمده بودن دیگه. امروز آرایش بین المللی به نظر من تغییر میکنه. اراده برای جنگ به نظر من در کسانی که دنبال جنگ بودن به شدت کاهش پیدا میکنن، ولی یک چیز کاهش پیدا نمیکنن، اون اراده‌ای که اونها داشتن برای تقسیم ایران، اون حتما کاهش پیدا نمیکنن، ادامه میدن.
سطح دشمنیشون در تجزیه ایران باقی میمانن.
ولی اونها شروع کردن چند روز، یک هفته در واقع مانده بود به این راه پیمایی،